أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دو مطلب از بحث گذشته باقی مونده عرض کنیم و بپردازیم به مسئله 22. مطلب اول این هست که برخی از اعلام در تزاهم بین قیام متصل به رکوع و قیام در حال تکبیرت الاحرام تمسک کردند به همون روایاتی که مفادش این بود که کسی که میخواد نماز ایستاده بخونه ولی سخت براش نماز ایستاده، به نشسته نمازش رو شروع کنه، قبل از رکوع بایسته و رکوع بره، و ذالک صلات القائم. فرمودن خب کسی که میتونه اول نماز بنشینه تا بتواند قیام متصل به رکوع داشته باشد، این متمکن از صلات قائمن هست، و صلات قائمن مقدم است بر صلات جالسن. این رو در فقه صادق بیان کردن. آیه سیستانی هم در ضمن کلماتشون دارن، غیر از این که فرمودن قیام متصل به رکوع فریضه است و قیام حال تکبیرت الاحرام فریضه نیست و فریضه بر غیر فریضه مقدم است در فرض تزاهم، و این روایات هم مستقلن استدلال کردن. در کتاب فقه صادق اصلا معتقدن که در عجز از جمع بین قیام های واجب در نماز ما مخیریم، الا در این مورد که یک طرف قیام متصل به رکوع باشد. طبق این روایات قیام متصل به رکوع مقدمه. دو تا روایت رو بخونم. یکی معتبره حماد بن عثمان: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قد اشتد علي القيام في الصلاة، سخت برام ایستادن در نماز. فقال عليه السلام: اذا اردت ان تدرك صلاة القائم فقرا وانت جالس، فاذا بقي من السورة آيتان فقم واتم ما بقي ورکع وسجد فذلک صلاة القائم. یا در صحیح زراره هست که قلت الرجل یصلی و هو قائد فیقرع السوره فاذا اراد ان یختمها قام فرکع قال صلاته صلاة القائم. پس نتیجه میگیریم صلاة قائم دو مرحله دارد. مرحله اختیاری کل نمازش را از ابتدا ایستاده باشد. مرحله اضطراری این است که قیام قبل از رکوع بکند، ولو در هنگام قرائت فاتحه الکتاب و سوره نشسته باشد. این هم فذلک صلاة القائم. خب استحی و صلی قائما شامل این میشه. اگر میتونی باید مرحله اول رو نمیتونی نماز اختیاریه قیامیه، مرحله دوم صلات قیامیه رو که متمکنی، اون مقدمت بر صلات جالسند. ولذا در فرض تزاهم بین قیام در حال تکبیرت الاحرام یا قیام در حال قرائت و بین قیام متصل به رکوع، باید قیام متصل به رکوع را رعایت کنی تا بشه نماز نماز قائم.
اولش قیام انجام بعد نشست، اگر گفتن نماز درست نیست، صلات قائم نیست، اون
حالا این روایت میگه که اذا اردت ان تدرک صلات القائم فقرا و انت جالس سیئ معتبر حماد بن عثمان فاذا بقي من السوره آیتان فقم و اتم ما بقي و ارکع و اسجد فذلک صلات القائم. به نظر ما استدلال به این دو روایت برای بحث تزاحم بین قیام متصل به رکوع و قیام در حال تکبیرت الاحرام و قرائت در نماز فریضه درست نیست. ما اولا احتمال قوی میدیم مورد این دو روایت نماز نافله باشه. الرجل يصلي وهو قائد فيقرا السوره فاذا اراد ان يختمها قام فركه. و این که در حال اختیار این کار رو نمی کنن، فرضاً نکرد اضطرار. و این مایسله للقرینی است که میخواد نماز نافله رو بگه. نه اینم یک نوع نافله است، اما در فرض تزاحم بین قیام در حال تکبیرت الاحرام و قیام متصل به رکوع در نماز فریضه، خب شاید چاره بگن که قیام حال تکبیرت الاحرام اسبق و زمانن از او مقدم است. نه در نافله که نماز نشستم ممکنه، این که قبل از قیام برخیزی نماز رکوع ان قیام بخوانی این بهتر از نماز نشسته است، اینم قریب به نماز ایستاده اختیاری است. اما این که در نماز در فرض تزاحم بین قیام حال تکبیرت الاحرام و قیام متصل به رکوع ما بگیم اینجا هم برای اینکه نماز ایستاده بخونیم باید قیام متصل به رکوع داشته باشیم، استفادهش از این روایات مشکله. و اما روایت دوم قد اشتد علی القیام فی الصلاة، سخت برام ایستادن در نماز. حضرت فرمود اذا اردت ان تدرک صلاة القائم، خود همین اذا اردت ان تدرک صلاة القائم ظاهرش اینه که نافله رو میگه، بلا در اختیار من هست، مگر اگر می توانم نماز ایستاده بخوانم باید بخوانم. اذا اشتده فرض حرج نیست، سخت است. نه هر سختی که حرج نیست. اگر حالا در فرض حرج کل قیام در حال رکوع حرجی است، قیام در حال تکبیرت الاحرام حرجی است، مجازم من نماز نشسته کامل بخوانم به خاطر حرج. اینجا هم شاره بگه حالا اگر میخواهی ثواب نماز ایستاده رو یک مقدار درک کنی ولو به حرج میفتی قیام متصل به رکوع را رعایت کن، اما در فرض وجوب، در فرض وجوب قیام، در فرض وجوب قیام فقط عجز دارم از جمع بین قیام در حال تکبیرت الاحرام و قیام متصل به رکوع. این روایات اطلاقش نسبت به این فرض مشکل هست. آقا مستحب رو قیاس بکنیم احکام نماز واجب و نماز مستحب. ابو حنیفه بشی؟ ولی زاب به نظر ما این دو روایت موردش ولا اقل من الاحتمال همین نافله است و ربطی به صلات فریضه نداره و بر فرض سید معتبر حماد بن عثمان نماز فریضه‌ای که حرجیست قیام بگیرد، خب قیام حرجیست. حضرت می فهمه اگه ما خواهی تحمل حرج بکنی ولو واجب نیست نماز ایستاده بخونی، کل نماز رو لازم نیست بیستی، همین قبل از رکوع بیست، یه مرتبه ایست از نماز ایستاده. اما از این استفاده میکنیم که کسی که نه فی الجمله قادر است بلا حرجن قیام کند، واجب است بر او قیام. بگیم شما هم دایر است قیام حال تکبیرت الاحرام بکنی یا قیام در حال رکوع، این روایت میگه که نه قیام در حال رکوع بکن، این نماز ایستاده است. خب این مفهوم داره؟ یعنی اگر شما ابتداء نماز را قیام کنی بعد مجبور بنشینی، مجبور بشی برای رکوع بنشینی، این اصلا نماز ایستاده نیست، ولو اقل نسبت به اول نماز، همچون مفهومی که ندارد. و رضا به نظر ما استدلال به این روایات مشکل هست. مطلب دوم فذلک صلاة القائم، که قطعا نمیگه که نماز قائم اختیاریه. خب پس یک مرتبه اضطراریه رو از نماز ایستاده میگه. خب کلام در اینه که آیا مفهوم داره که اون نماز که تکبیر رو ان قیام گفتی و بعد مجبور شدی بنشینی، او در ابتدای نماز نماز ایستاده نیست؟ خب وقتی مفهوم ندارد، ما میگیم ابتدای نماز شما مخاطبید به خطاب از صحیح و صلی قائما.
تفسیر ما را از صحیح و صلی قائما عوض میکنه.
اگر مفهوم ندارد، توسعه میدهد در صلات قائما، توسعه تن استراریه مفهوم هم که ندارد. بگوید کسی که ابتدای نماز الله اکبر را نشسته بگوید از روی استرار، و بعد عذر میخوام اگر الله اکبر را ایستاده بگوید، الله اکبر را ایستاده بگوید بعد از روی استرار بنشیند نماز نشسته بخواند، بگیم ها این ولو ابتداء نماز تکبیر رو قائما گفت، این مقدار هم صلات قائما نیست، همچون مفهومی که نداره. خب حالا
توی اون معنایی که ابتداء از صحیح و صلی
قائما کرد، آقا فرض مرتبه اضطراریه است، اون از صحیح و صلی قائما مرتبه اختیاریه است. این هم عرض کردیم موردش حداقل ظهور اطلاقیش محرز نیست که شامل نماز فریضه بشود.
دوم
میگن
که تو این
فرض وارد بشه صلات القائم
نیست.
بحث در اینه که گفتیم اگر در معتبره حماد بن عثمان فرض بشید که کل قیام ها بر من حرجی است، حالا بر فرض شعاره طبق اطلاق این دوارد بگیم، میگه اگه تحمل حرج کردی اینجوری تحمل حرج بکنی اب نداره که در حال رکوع بیستی بعد رکوع بکنی، یک مرتبه از صلات قائما هست. حالا اینم برفرض بفرماید برفرض بفرماید، اما کسی که عاجز نیست از قیام فی الجمله، حرجی هم نیست بر او قیام فی الجمله، واجب است بر او قیام، حکم او چیه؟ حکم او اینه که تا میتونه بیسته، بعد هر وقت عاجز شد بنشینه. تو اینجا دیگه بحث امتثال تکلیفه، بحث تحمل حرج و خودگذشتگی نیست. خب اینجا شاید چاره میگه که نماز اول نماز میتونی بیستی بیست. حالا اجازه بفرمایید. مطلب دوم راجع به مسئله 21، خب دوستان تمایل داشتن بیشتر توضیح بدیم، چون ما مثل آی خویی آی سیستانی خب ساده معنا کردیم این مسئله 21 رو، آی داماد یه مدار پیچیده ترش کردن. حالا ما مطلب خودمون رو که شبیه مطلب آی خویی و آی سیستانی است بیان کنیم، بعد مطلب آی داماد رو بگیم. مسئله 21 داره که اذا عجز عن القیام و دار امره بین الصلات ماشیا او راکبا قدم المشی علی الرکوع. بعضی ها گفتن چجور شد صاحب قوه تو مسئله 18؟ گفت اذا دار امره بین الصلات قائما ماشیان و بین الصلات جالسا فالاحوت و التکرار، هم دائر است بین نماز ایستاده بالا رفتن یا نماز نشسته، احوت تکرار است، یعنی در تقدم مشی بر جلوس یا بالعکس تردید داشت. در اینجا بدون تردید گفت اگر هم دائرش بشود بین نماز ماشیان و نماز راکبان قدم المشی علی الرکوع، یعنی مشی بر جلوس تقدمش مشکل است ولی تقدم مشی بر رکوع بی اشکال است، با اینکه رکوع هم یک نوع جلوس دیگر و مراد از رکوع رکوع دابه است و الا سوار قطار میشه تو قطار قشنگ نماز کامل میخونه که اون معلومه که اون متعین است، سوار هواپیما میشه یه بخشی اصلا برای نماز دارن میره اونجا رو به قبله نماز میخونه، اون که مسلم متعینه و مقدمه برمش. فرض این آقایون رکوع بر دابه بوده که عاجز از نماز اختیاری خواهد. مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی و همینطور ما اینجور بنا کردیم، گفتیم که امرش دائره تو این مسئله 21 نماز ماشیان بخونه با رکوع و سجود اختیاری، یا سوار دابه بشه نماز نشسته بخونه، صاحب قربه تو مسئله 18 چون نشستن همراه با استقرار بود، جلوس همراه با استقرار، یعنی استقرار در مقابل مشی، ولی تو تردید کرد که من نمیدونم نماز ایستاده ماشیان بر نماز نشسته بدون مش مقدم باشه، تو اصلا معلوم نیست به این قیام ماشیان قیام بگه عرف گوه الاحوت و التکرار. اما اینجا میبینه راکبنش هم در حال حرکته، سوار اسب که میشه در حال حرکته، پیادم که میره در حال حرکته، پس هیچ امتیازی صلات راکبن بر صلات ماشیان در این مسئله 21 نداره، هر دو در حال حرکتن، امتیاز اگه هست برای صلات قائما ماشیانه که هم قیام که قیام در او هست و در حال قیام رکوع و سجود میکنن، اما صلات راکبا در حال جلوس رکوع و سجود میکنن، خب قدم المشی علی الرکوع. اگر صدق قیام بر مش تردید می کند، خب فرض اینه که در حال رکوب هم حرکت دارد و شاید نکتش این باشه که مش اقرب به قیام، مش قائما اقرب به قیام، ولو ما تردید بکنیم در صدق قیام بر مش ولی اقرب الی القیام تا رکوب، رکوع ابعد از قیام. حالا اجازه بدید، نه طبق این بیان نماز ایستاده ماشیان با این توضیحی که ما دادیم مشتمل بر رکوع سجود اختیاریه، نماز جالسن یا راکبن مشتمل بر رکوع سجود جلوسیه، در جلوس بدون مشی ایشون تردید داشت و الاحوت از تکرار که مش مقدم باشد بر جلوس یا بالعکس علبت از تکرار، ولی اینجا میبینه که خب اگر در حال قیام ماشی هست اون طرف هم که روی دابه مینشیند اون هم ماشی هست، منتها ماشی به دابته همراه با دابش در حال حرکت دیگه، چه فهم میکنه؟ اینجا تردید نکرد گفت قدم مشی علی رکوع. ما اینجور معنا کردیم، خب آی خوب اینجور معنا کردن، آی سیستان اینجور معنا کردن، مسئله رو خواستیم تموم کنیم. بعضی آیون گفتن نه تموم نکنید این مقدار، آی داماد مطالبی داره، مطالب ایشون هم بگیم. خب میگیم آی داماد فرمودن به نظر من فرق مسئله 18 با این مسئله 21 اینه. خوب دقت کنید، یعنی یه جوری آی داماد هم توجیه میکنه کلام صاحب العلم رو، آدم عصبانی میشه دست صاحب العلم. چطور؟ میگه اون مسئله 18 که گفت که اذا دارن ام بین الصلات قائما ماشیان و بین الصلات جالسن، در اونجا متمکن بود مکلف از رکوع و سجود اختیاری، چه در حال مشی چه در حال جلوس. مشی میکرد میتوانست رکوع و سجود بکند، مثلا چون به اندازه رکوع و سجود مجاز هست که رکوع و سجود اختیاری کند، ولی بقیه نماز رو باید مشی کند. اگر هم مینشست رکوع و سجود میکرد ان جلوسه، تضاهم بود بین حفظ قیام، اما قیام به نظر معشی، یا ترک قیام ولی با حفظ استقرار. می نشد قیام ترک می شود ولی استقرارش، استقرار در مقابل معشی، ولی استقرار در مقابل اضطراب و تکان خوردن بدن که صاحبه تردید نداشت که قیام مقدم است بر اضطراب، یعنی قیام مع الاضطراب مقدم است بر جلوس بلا اضطراب، اما قیام مع المشی مقدم است بر جلوس بلا مشی تردید داشت، ولی در قیام و جلوس هر دو متمکن از رکوع و سجود عرفی بود. در ما نحن فی فرق اینه که این آقا عاجزه، چه قائما چه راکبا، عاجز از رکوع و سجود اختیاری، مجبوره چه راه بره ایمان بکنه به رکوع و سجود، چه راکب دابه باشه بازم ایمان بکنه به رکوع و سجود. حالا از کجا این مسئله این داماد فهمیده؟ تو مسئله ایجده میگفت لودار امرو بین از صلات قائمان ماشین و صلات جالسن فلحوت از تکرار، اینجا داره لودار امرو بین از صلات قائمان ماشین و بین از صلات راکبن قدم المشی علی الرکوع. آقای داماد میگه ها این مسئله 21 فرض شده در حال مشی یا در حال رکوع، عاجزی از رکوع و سجود عرفی، مجبورید ایمان بکنید به رکوع و سجود، چه راه بروید چه سوار اسب بشوید، ولی در مسئله 18 نه، قادر بودید بر رکوع و سجود عرفی. در حال مشی هم قادر بودید، در حال جلوس هم قادر بودید، منتها در حال مشی رکوع و سجود رکوع ان قیامن می کردید، در حال جلوس رکوع ان جلوسن می کردید. مثلا اونجا چرا گفت لحوت از تکرار؟ چون خیلی براش واضح نبود که قیام ماشیان مقدم باشد بر جلوس ما عدم المعشی، چون شبهه داشت که اصلا قیام ماشیان ممکنه انصراف داشته باشه دلیل قیام از اون. از میکنم در مسئله 21 آی داماد فرض کرده راه میری ایمان باید بکنی به رکوع و سجود، سوار اسب میشی باید ایمان بکنی به رکوع و سجود، اینجا ایشون فرمود دوران امر است بینه مشی که موجب فوت استقرار می شود و بین رکوبی که او هم موجب فوت استقرار می شود و هیچ امتیازی رکوب بر مشت ندارد. این طور نیست که بگیم در حال رکوب شما قادری بر رکوع و سجود عرفی. تعبیرشون اینه که ما عدم تمکن من الرکوع و سجود الاختیاریه فی شیء من هما ولیکن للمشی مزیتون یفقد هر رکوع و هو انه اقرب الی القیام منه. حالا اجازه بفرمایید خب معلوم قیام مقدمه بر رکوع. حالا یا چون قیام ماشیان ولو قیام عرفی حقیقی نیست ولی اقرب الی القیامه، یا به نظر من آقای داماد اصلا قیامه. اگر واقعا فرض صاحب عرفه این باشه خب خوبه، مطالب آقای داماد خیلی خوبه، ولی خب آدم عصبانی نمیشه از صاحب عرفه که اون مسئله ایجاد میگی ماشیان مقصود فرض تمکن از رکوع و سجود اختیاری است. تو مسئله 21 میگی ماشیان فرض عدم تمکن از رکوع و سجود اختیاری میگی، هیچ قیدی هم نیاوردی. یک حالا که آی خویی فرمود، آی دامادم فرمود، حالا ما هم عوض کردیم یک فرض سومی بگیم. فرض سوم چیه؟ فرض سوم اینه که قائما ماشیان با ایماء به رکوع و سجود ولی راکبن حداقل رکوعش رکوع عرفیست، حداقل رکوعش رکوع عرفیست. حالا سوار اسب به اندازه رکوع خم میشه. اینجا اگر باشه خب ام دائر میشه بین قیام و بین رکوع عرفی، چون دیگه در حال قیام رکوع عرفی نمیتونی بکنی، بعد ایما بکنی. اینجا دیگه صاحب عرفه نمیتونه بگه قدم المشی علی الرکوع، چون این مشیش مشی همراه با نابود کردن رکوع عرفی است، ولی رکوعش رکوبی که همراه است با حفظ رکوع عرفی. اینجا دیگه حتما باید بگه علامت از تکرار. و ما اگر اینجوری بود بعید نبود بگیم که قدم از رکوع. چرا؟ برای که ارکعو میگه رکوع کن، ایماء الرکوع که رکوع عرفی نیست. و اطلاقات دلیل صلات قائمن گفتیم انصراف داره از صلات قائمن مومیم، ارکعو میگه رکوع کن. اگر فرض بشه، این فرض بشه که قائما ماشیان ایما باید بکنه به رکوع و سجود ولی راکبا حداقل رکوع عرفی میکند، که آقا هم میخواد این فرض رو بگه. حالا سجودش هم عرفی است، ولی خب سجود راکبا ها، سجود راکبا، ولی سجود عرفی است، رکوعش حداقل عرفی است. اگه این فرض بکنیم صاحب عرفه نمیتونه بگه قدم المشی علی الرکوع، آی خویی نمیتونه بگه قدم المشی علی الرکوع. خب چی باید بگه؟ یا باید بگن رحمت و تکرار، یا اگر مثل ما جرأت بکنن که جرأت نمی کنیم، اونجا هم مسئله 17 هم جرأت نکردیم، بگه که چون اطلاق دلیل ارکع رکوع عرفی رو میگه ولی دلیل صلات قائما اطلاق نداره نسبت به فرض تزاحم با رکوع عرفی، و نماز سواره بخونه با رکوع عرفی. بله نه قطار که اصلا میتونی نماز اختیاری بخونی، ما دلیل نداریم بر استقرار مکان. اما افقما تحب ان تصلی صلاتنو، حضرت فرمود لازم نیست پیاده بشی بری ساحل، همونجا تو کشتی نماز بخون، ولی کشتی در حال حرکت. چرا؟ برای که استراب نداری، مرکبت استراب داره خود داشته باشه، قطار استراب داره داشته باشه، هوافیما استراب داره، تو که بدنت تکون نمیخوری که. ما ما دلیل نداریم بر لزوم استقرار مکان. اونی که دلیل داریم استقرار بدن مصلی است. اگر انسان بتونه تو قطار نماز ایستاده بخونه با حالت اطمینان بدن با رکوع و سجود اختیاری که او مقدم است بر ماشی، حتی اگر تکان هم بخورد ماشی چون نیست، قطارش ماشی است، خودش که ماشی نیست، اون نماز با تکان خوردن بدن مقدم است، با اینکه راه برود و نماز بخواند، چون دوران بین ماشی و بین سکون با استراب بدن، خب ماشی که اسوء حالنه، اونگه مسلم باید بره داخل قطار، تکونم میخوره قطارهای درجه 10 فرض کنید که دیگه اجلکم الله چهار پایان رو هم میکنن سوار او شده. خب این خب معلوم اون مقدمه بر اون نماز ماشی هم، چون بدنش تکون میخوره اما خودش که راه نمیره. این مقدار استقرار اصلا دلیل نداره در فرض استقرار، اما مشی جایز نیست.
این مقدار از رکوع اختیاری تو مشی هم امکان داره.
همونجوری که حالا اگر نه میگم فرض میگم ما فرض کردیم دیگه،
فرضی هم که فرمودید
ولی به جان تو دیگه فردا رو زیاد نکن که حالشو نده.
فرض که اون حق دوام مطرح کردن فرض نمیخوام بیاد، فرض مطرح کردن خود رو ثابت نگه داشتن، خود سوار بودی کلام رو اوره کردن خود ثابت نگه.
آها. حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید. چی؟ نه فرد یکی نشد دیگه.
فردی که معلوم داره مطرح کرد برای تحافظ کلام صحبت هر گونه حکم رو نگه داشت فرد درست کرد. ولی فردی که شما عوض کرد فرد سوم بگید، خود را عوض کرد.
من الان نمی‌فهمم، شما خیلی پیچیده حرف زدید. بیانت خیلی علمی بود. مسئله 22 هزار زن نتمکن بله کلام صاحب عمر رو توضیح نکردیم نه دیگه، نه دیگه، من که اول گفتم همون حرف فرمایش آقای خویی آقای سیستانی رو دارم میگم، همون معنای اول رو ما گفتیم. من گفتم حالا که آقای دامادی فرض زیاد کرد بذار ما هم زیاد کنیم. حالا مزیت اصلا نداشته باشیم فدای سره و الا ما که تفسیرمون از کلام صاحب قربه همون تفسیر آقای خویی بود که میگیم صلات ماشیان در حد و فرض تمکن از رکوع و سجود اختیاری است. فقط در مسئله 18 طرف حسابمون جلوس بود، ایشون احتیاط کرد چون واقعا تقدم قیام ماشیان بر جلوس براش واضح نبود، اما اینجا فرض اینه که طرف دیگر رکوبه که همون مشکل حرکت رو داره و امتیازی هم نداره بر قائمان ماشیان بلکه قائمان بر او امتیاز داره. خب و لذا گفت که تقدم المشی علی الرکوب. خب مسئله 22 بحث در این بود، در این مسئله 22 که ما در دو مقام باید بحث کنیم. کسی که شک دارد آخر وقت حالش خوب میشه میتونه نماز ایستاده بخونه، آیا اگر اول وقت نماز ایست نشسته خان چون بیمار است واقعا این نمازش صحیح است یا صحیح نیست؟ این یه بحث. بحث دوم اینه که حالا اگر واقعا صحیح نبود چون شرط امر به صلات جالسن استمرار عذر تا آخر وقت بود، نوبت میرسه به بحث در مقام دوم که خب من که شک دارم در استمرار عذر، استصحاب استقبالی میگوید ان شاء الله تا آخر وقت عاجزی بیماری نمیتوانی بایستی، امر به صلات جالسن رو ظاهرا احراز میکنم با استصحاب. حالا اگر بعدن کشف خلاف شد نماز رو اعاده میکنم، شما ممکنه بگید پس این استصحاب استقبالی که برای آینده دارم استصحاب میکنم چه ثمره‌ای داشت؟ آقای خویی که این استصحاب استقبالی رو قبول داره میگه ثمرش رو تشکیک میکنی، ثمرش اینه که نمازمو میخونم میگیرم میخوابم، درارم میبندم میخوابم تا بعد از اذان، بعد از اذان مغرب یا نماز صبح اگر خوندم بعد از طلوع آفتاب. اما اگه این استصحاب استقبالی نبود باید همینجور میشستم، هی نگاه میکردم ببینم پاهمو میتونم بالا بیارم، تا آخر وقت هی باید تمرین میکردم، میتونم بیستم نمیتونم بیستم. یه روز تعطیلم میخواستیم بخوابیم خواب از چشممون گرفته شد. آقای خویی میگه خدمتی که من به شما کردم همین بود که استصحاب استقبالی برات درست کردم. این فقط جواز ظاهری آوردا، اگه اتفاقا بیدار موندی فهمیدی حالت خوب شده، آقای خویی میگه باید بلنشی نمازت رو عاده کنی. برکت این استصحاب استقبالی برای اینه که گفتیم لازم نیست فحص کنی، حجت ظاهری داری برای اینکه تا آخر وقت عاجزی از قیام، برو بگیر استراحت کن. حالا مقام اول بحث بود، بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای داماد میگن ظاهره، ادله ثانویه، ادله اضطراریه اینه که موضوعش عاجزه از صرف الوجود واجب اختیاری است، تو روایت نداره المریض الى آخر الوقت، ولی وقتی عرف میشنه به المریض و سلی جالسن به مناسبت موضوع به ذهن فعلی، یعنی المریض الذی لا یقدر علم تسال الامر به صلات قائمن، امر به صلات قائمن امر به صلح الوجوده واجب موثعه تا آخر وقت، المریض یعنی مریض عاجز از صرف الوجود نماز ایستاده، کسی که در اثناء وقت خوب میشه این عاجز از صرف الوجود نماز ایستاده نیست، نمازشو آخر وقت ایستاده میخونه. انصافا فرمایش متینی، خود روایات هم ببینید الذي لا يقدر المريض الذي لا يقدر على الجلوس در مؤسسه سماع، حضرت آخرش فرمود ولن يكلفه الله ما لا طاقت له به. خب اگه خدا به این آقایی که در اثنای وقت خوب میشه بگه صبر کن آخر وقت نماز ایستاده بخون، این تکلیف ما لا طاقه؟ نه. ولذا این که صاحب عروه و آقای سیستانی در حاشیه عروه میگن اگر مأیوسی از خوب شدن هیچ محضوری نداره اطلاق المریض یا سلی جالسن تو رو میگیره، ولو بعدا خوب میشی فی علم الله، اما فعلا مأیوسی، یعنی الان نامیدی از خوب شدن تا آخر من نماز تو نشسته خوندی بعد خوب شدی اتفاقا، امر واقعی المریض و سلی جالسن به عنوان امر اضطراری شامل تو میشه، مشکل نداره، انصراف نداره. عرض ما اینه که نه، انصافا از این شخصم منصرفه، چون فی علم الله میتونه نماز ایستاده بخونه آخر وقت، انصراف داره دیگه. ولن یکلف الله ما لا طاقت له به، ظاهرش تعلیله دیگه، ظاهرش تعلیله دیگه، میام ظاهرش تعلیل خود مناسبت و موضوع هم همینه دیگه. ببخشید اذا قمتم الى الصلاه فلم تجدوا ماء فتيمموا، اونم نه اول وقت آب ندارم، من اون یه ساعت دیگه آب دارم، اذا قمتم الى الصلاه فلم تجدوا ماء فتيمموا، این ظاهرش اینه که اضطرار پیدا کنید به تیمم، کسی اضطراب تمام میکنه که تا آخر وقت آب نداشته باشه، نه اینکه اول وقت میخواد نماز بخونه آب نداشته باشه. شما که اینقدر سخت میگیرید در ظهورات طبعا به مرجع بزرگوارتون، شما که دیگه نباید به ما اشکال کنید. آقای زنجانی تو این استظهارات اینقدر سخت میگیرن. اونم بگیم المریض و صلی جالسن اطلاق دارد عرفن، شامل بیماری که در اثناء وقت بیماریش خوب میشود هم میشه. یه هست که طریقیت داره، موضوعیت نداره عرفن. و بدتر از این فرمایش آقای سیستانی در شرح قوه، در شرح قوه در تقریران فرموده که بالاتر بگم از شاک کم منصرف نیست المریض و سلی جالس. شاک که در استمرار فقط از کسی منصرفه که عالم به زبان عذر در اثناء وقت باشد، از اون فقط منصرف. میتونی یک ساعت دیگه خوب میشی، میدونی، از تو منصرف. اما شک داری چرا المریض و سلی جالسن انصراف داشته باشه از تو. بعدم که خوب شدی نیاز به حدیث لاتعاد اینا نیست، چون حدیث لاتعاد که این نماز رو نمیگیره، نماز استاده رو نشسته خوندی، اخلال به ارکان کردی. نه، خود المریض و سلی جالسن شامل شما میشه. به نظر ما این دیگه خیلی سخته که ما ادعای اطلاع بکنیم نسبت به این فرض که شاک هست. و اگرم اطلاع داشته باشه المریض و سلی جالسن شامل این فرض بشه، با اطلاق از صحیح و سلی قائمن در آخر وقت، که من آخر وقت صحیح هم دیگه، تعارض میکنه، چون آخر وقت صحیح هم از صحیح و سلی قائمن. بله، بعد از تعارض خدا پدر اصل براءت رو بیامرزه. با اصل براءت میگیم اعاده لازم نیست، ولی مقصودم این بود که از صحیح از مریض سلی جالسن معارض داره این، اگرم اطلاق داشت. نه دیگه، از صحیح آخر وقت صحیحه دیگه. نه دیگه، آخر وقت صحیحه دیگه. حالا ادامه بحث انشاءالله فردا. خلاصه عرض ما انصراف المریض و سلی جالسن به مریض مستمر تا آخر وقت. انشاءالله فردا بحث رو دنبال میکنیم.